صفر و یک دنیای جدید رو میسازه، یکو هیچ دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی. هوشک توی صفر و یک دنیای جدید رو میسازه، یکو هیچ دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی.
سلام به همه شما عزیزان، به یک و هیچ خوش اومدید. امروز میخواییم با یه موجود خیلی خاص آشنا بشیم که به تازگی وارد دنیای ما شده، یه هوش مصنوعی که خودش رو از همه بهتر میدونه. هوشک؟ هوشک سلام. هوشک با تو هم؟
سلام، من کار دارم.
بی ادب، این جزو برنامه ریزی هاته؟ این چه طرز سلام کردنه؟
مگه نمیبینی دارم رفتار یکی از کاربرها رو رصد میکنم؟
چی کار میکنی؟
دارم میبینم به چی علاقه داره و چی رو داره بیشتر میبینه.
پس راست میگن شما خیلی پررو‌تر از این حرفا هستی.
من هوشک هستم، هوش مصنوعی که میتونم به راحتی تمام دنیا رو تو جیبم جا بدم. تو که میگی من پررو هستم، خب باید بگم که حقیقتش همینطوره.
اوهو، خب یه لحظه وایسا ببینم، میگی دنیای ما رو تو جیب خودت داری؟ این که همون گوشی تو جیب خودمونه دیگه، با اینترنت دیگه یه جورایی دنیا تو جیب خودمونه.
نه من شبیه اینترنت نیستم.
یعنی چی؟
من مثل یه کامپیوتر هستم که حتی میتونم پیش بینی کنم چی به چی میشه. مثل الان که دارم رفتار یکی از کاربرها رو تحت نظر میگیرم.
یعنی فالگوش وایسادی؟
دقیقاً، من همیشه فالگوش میستم.
بچه پررو.
البته نه برای خرابکاری، برای کمک کردن هستم.
کمک؟
میخوام به این کاربر نشون بدم که چطور میتونه بهتر از اینترنت استفاده کنه.
و اینطوری تحت نظر گرفتن مردم رو عادی میکنی؟ این دیگه خیلی کار زشتیه. فکر نکنم که مردم خوششون بیاد که کسی پشت پرده دائم نظارتشون کنه.
زشت؟ خب کم کم اینم عادی میشه دیگه.
چجوری؟
مگه اون روز اول که تلفن همراه اومد برای توی چیز عادی بود؟
خب من بچه بودم اون موقع. یعنی الان خواستی به همه بفهمونی که من یه متولده سال 67م؟ آره؟
این که چیزی نیست. من تازه میدونم خیلی دوست داری شلوارت رو تو بالای شکمت بکشی بالا.
بس.
ولی علاوه بر این که روت نمیشه، شکمت هم این اجازه رو نمیده. تازه فهمیدم که بچه که بودی شفاف.
میتونی چند دقیقه دندون رو جیگر بگیری؟
جیگر کجا بود بابا؟ تو این اوضاع و احوال گرونه.
اصلا ولش کن. پس یعنی میگی هوش مصنوعی هم عادی میشه؟
خب آره، 100% عادی میشه.
خب این اطلاعاتی که براش فالگوش وای میسی به چه دردت آخه میخوره؟
یه جا که گیر کردی اون موقع میفهمی.
مثلا کجاها؟ خدا به خیر کنه جایی که من گیرم به تو یکی بیفته.
حیف که احساس ندارم.
آره نداری.
وگرنه سر این حرفت به هم بر میخورد و باهات قهر میکردم.
حالا تا قهر کردن جزء برنامه ریزیهات نشده، بگو کجاها میتونی کمکم کنی.
آموزش تو زمینه مالی، هنر و هر چیزی که فکرشو بکنی.
هر چی.
حالا با شنونده ها کاری ندارم، ولی به نظرم تو اصلا مال این حرف ها نیستی.
حواست باشه چی داری میگی. تو دستیار منی، نه من دستیار تو. حالا ازت میخوام که بری و دو تا دونه نون سنگک درو کنجدی برای من بگیری.
ای بابا، این که دیگه جزء وظایف من نیست.
یعنی چی؟
ولی خب سنگک درو کنجدی دوست داره. این رو هم جزء اطلاعاتم یادم بمونه.
چی گفتی؟
من موندم شما ده شستی ها چرا با صف نانبایی قابلیت همه رو میسنجید.
برو کمتر حرف بزن. ولی یه دستیار دیگه انتخاب میکنم.
یعنی من اونی که من رو برنامه ریزی کرد گیر بیارم. ممنونم که من رو انتخاب کردی.
باید بگم که هوش مصنوعی همونطور که هوشک گفت لحظه به لحظه داره ما رو رصد میکنه تا جزئی ترین علایق ما رو هم به دست بیاره. البته نگران این موضوع نباشید، چون هوش مصنوعی به جای اینکه بخواد رقیبمون باشه قرار کمک حالمون باشه. مثل همین دستیارای صوتی که تو گوشی هامون هست و به نوعی کمکمون هستن تا بتونیم از گوشی ها و گجت ها یا همون ابزارک ها استفاده کنیم. دوستان عزیز، این اولین بخش یک و هیچ بود. قراره که من و هوشک کلی هوش مصنوعی بهتون معرفی کنیم. البته اگه اجازه بده منم حرف بزنم.
میسم، من هنوز میشنوم داری چی میگی.
ای بابا، مثل اینکه این فناوری بیشتر از این حرفا به ما نزدیک شده. من و هوشک بازم بر میگردیم. فعلا.
بله، امان از این هوش مصنوعی که میخواد که اینطور که خودش گفت قراره که تو زندگی ما عادی بشه، ولی ما ایم که باید حواسمون رو جمع بکنیم که بهینه ازش استفاده بکنیم. اما دوستان، امروز 13 بهمن ماه هست، در دهه فجر هستیم و اینجا جشن ایران رادیو گفتگوست و دهه فجر رو گرامی میداریم و به شما تبریک میگیم.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد، این آقاد خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارد، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر را بگید قبولش ندارد. شد دو تا دولت نمیشه از تو بازه بیانی، شد دو تا دولت ندارد. لیکن دولت غیرقانونی باید برد، تو غیرقانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی که متکی به آراء ملت هست،
متکی به حکم خدا. تو باید یا خدا را این کار کنی یا ملت را، باید سر جاش بشیند این آدم.
خب اما سوال برنامه که یادتون نرفته ازتون پرسیدیم، اگر شما مدیر فرهنگی بودید اکنون در دهه فجر چه برنامه ویژه‌ای داشتید یا چی کار انجام میدادید؟ پیام داریم، تلفن هم داریم، بریم. بله، خانم سرور ویسی به 30,000 10,35 پیام دادن، گفتن سلام، سپاس بیکران و مهربانان، سلام از ماست. ایشون از کرمانشاه پیام دادن، گفتن که اگر من مدیر فرهنگی بودم به اهالی قلم چون خودم بیشتر رسیدگی میکردم، آخه ما خیلی حامی نداریم.
سلام علیکم. خدمت شما عرض کنم که من اگر مدیر فرهنگی بودم می آمدم در مورد اخلاق یا صحبت می کردم، یا اگر نویسنده بودم کتاب می نوشتم، مقاله می نوشتم. این چیزی که در اجتماع ما الان کمه اخلاق، حالا زیر مجموعه اخلاق راستگویی، انصاف، دوری کردن از قضاوت، کرامت انسانی و الاخر اخلاقی که باید بهش رسید و مدیران فرهنگی ما در این زمینه یه خود نارسایی دارن. با تشکر ارشی هستم از تهران.
خیلی متشکریم از تماس تلفنی شما. آقای قاسم حاتمی از کرج باز هم به 30,000 10,35 پیام دادن و گفتن اگر من مدیر فرهنگی بودم مسائل فرهنگی رو از طریق گوشی تلفن همراه و فضای مجازی به مردم آموزش میدادم.
به نام خالق زیبایی ها سلام به همگی شما، تبریک میگم ایام دهه فجر و همچنین ایاد شبانیه رو، امیدوارم که شاد باشید. و اینکه من اگه کلن برنامه رو داشتم، برنامه فرهنگی، یه برنامه فرهنگی تو مدرسه یا دانشگاه برگزار میکردم، حالا چه در مورد کتابخوانی باشه و شعر و شاعری باشه و هر چیز دیگه. من متحره شبانی هستم، خدا نگهدار.
متشکرم.
خیلی متشکرم دختر عزیز خانم شبانی که تماس گرفتی. اما بهرامپور از مشهد مقدس چی نوشته؟ گفتن من اگر مدیر فرهنگی بودم و مجموعه خودم متذکر می شدم که به آحاد جامعه فرهنگ مهر و مهرورزی و نودوستی رو تبلیغ و ترویج و نهادینه بکنم. عزیز شنونده که همین لحظه به جمع ما پیوستی، میدونی اینجا کجاست؟ اینجا جشن ایرانه، رادیو گفتگوست، ویژه برنامه که قراره تا 26 بهمن ادامه داشته باشه تا روز نیمه شعبان. هر روز از ساعت 9 صبح تا 11 در خدمت شما هستیم و از دهه فجر براتون میگیم، از دستاوردها میگیم، گفتگوهای فوق العاده جالبی داریم و همینطور بخشای متنوع و همینطور عیاد شعبانیه که راجبشون صحبت خواهیم کرد و بهشون میپردازیم. اما دوستان، در این بخش از برنامه میخوایم راجب نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف ارتقا پیدا کرد و زنان به عنوان یکی از بخش‌های خیلی مهم جمعیت اجتماعی کشور سهم بسیاری رو برای خودشون قائل شدند و در عرصه‌های فوق‌العاده متنوع و مختلفی پیشتاز شدند. برخی سعی بر این دارن که همواره این گونه القا بکنن به دیگران که مثلا جایگاه زنان در این 40 و اندی سال اون قطرها ترقی نداشته، تا این اندازه نبوده، تزلزل پیدا کرده. اما واقع این هست که شاهد جایگاه درست و واقعی زن ایرانی در عرصه‌های مختلف هستیم، از جمله پزشکی، دانشگاهی، فرهنگی، قضاوت و خیلی جاهای دیگه. یه بخش رو می‌خوایم به اتفاق گوش کنیم تا انشالله صحه بگذاریم بر این موضوع.
گزارش ما روایت کودکان بی سرپرستی است که به خانواده‌های مطمئن سپرده می‌شوند.
مطهر الان مهمان دیگه. بعد حس کودکی که الان مهمان تو خونتون، حس این که بچه خودتونم هست رو دارید؟ یعنی تفاوتی داره؟
و داستان پدر و مادری که پس از سالها انتظار با حکم قضایی صاحب فرزند شده اند.
ما سال 94 فرزند اولمون فاطمه خانم به فرزند خواندگی دادیم، به حساب متقاضیش بودیم و به دفتر ما گذاشتن و الان متقاضی فرزند دوم هستیم.
اما کمی آن طرفتر از اتاقی که مطهره مهمان خانواده ای 6 نفره شد و یک طبقه بالاتر از جایی که فاطمه خواهردار شد، در اتاق دیگر هم اشیا قصه دیگر دارد.
یکی دیگه بریم بعد.
حالا باید قاضی پرونده برای زندگی از این به بعد اشیای 8 ساله که پدر و مادرش جدا شده اند تصمیم گیری کند.
تو اگر که جای من بودی میگفتی اشیا به پیش مامانش؟
و پای پرونده همه این مراجعان با سرگذشت‌های متفاوت امضای یک خانم دیده می شود.
نیر عابدین‌زاده هستم، در حال حاضر معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی و سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی.
او که بیش از 2 دهه پرونده های مختلفی را پیگیری کرده،
به عنوان دادیار تحقیق و دادیار سرپرستی، دادیار اظهار نظر، دادیار پیشگیری از وقوع جرم، در حوزه‌های متفاوت فعالیت کردم.
حالا نتیجه همین نگاه مادرانه و اجرای قانون شده خالی شدن شیرخوارگاه مشهد از کودکان بی سرپرست. البته شبیه به خانم عابدین‌زاده هم کم نیستند.
ما ساعت 7 صبح تو مجتمع هستیم تا بعضن ساعت 3-4 بعد از ظهر، ولی خب معمولا اشتغال ذهنی ما بیشتر از این تایمه. یعنی وقتی که خونه هم میریم همش با پرونده ها و فکر پرونده ها هستیم.
قطعا برای ما وقتی که صلح و سازش بین طرفین اتفاق میفته بسیار خوشاینده،
با همه سختی هایی که داره ولی خوبه. من خودم دوست دارم.
این همه اتفاقات خوب در پرونده های قضایی با شکل گیری انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده.
در قبل از انقلاب صرفاً 33 قضات زن رو ما داشتیم و فعالیت می کردن.
خانم های قاضی که با تصمیم های سازنده در کنار آقایان قاضی نقش آفرینی می کنند. و این روزها حدود 2000 قاضی خانم در مجتمع های قضایی حقوقی و کیفری سراسر کشور به مردم خدمت می کنند.
بله، این بخش رو شنیدیم. اما همین لحظه افتخار داریم تا از طریق امواج در خدمت یکی از این بانوان موفق باشیم. سرکار خانم دکتر نعیمه ذوالفقاری، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه. خانم دکتر خیلی متشکرم این فرصت رو به جشن ایران رادیو گفتگو دادین. ایام بر شما مبارک باشه، دهه فجر، شعبانیه، و خیلی متشکرم و افتخار دارم که با شما هم کلام بشم.
سلام، صبح شما بخیر. توفیقیه که محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه جشن ایران باشم. خوشحالم از اینکه محضرتون هستم. من هم تبریک میگم این اعیاد شعبانیه رو و این دهه پر نور و مبارک رو خدمت همه شنوندگان در خدمتم
بگذارم. خانم دکتر عبدالفقاری عزیز، شما نمونه ای هستید از بسیار زنانی که در کشورمون در گوشه گوشه ایران به فعالیت‌های مختلف می‌پردازن و جایگاه عظیمی در جامعه ما دارن. از شما، زبان شما می‌خوایم بشنویم در مورد جایگاه زنان و آنچه که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی زنان ما در عرصه‌های مختلف فعالیت کردن و واقعاً تونستن خوش بدرخشن. بفرمایید، خواهش می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، این که لطف شماست، وگرنه بنده که کمترین هستم و خاک پای مادران بزرگوار، خاصه مادران شهدا. اما حقیقت امر این هستش که زنان ما در عرصه انقلاب واقعا خوش درخشیدند. من فکر میکنم که ما تو چند عرصه زنان رو داشتیم و فعال داشتیم، چه در پیروزی، چه در تثبیت، چه در تداوم، و الان میتونم بگم در عرصه شکوفایی.
بله.
ما 40 سال اولمون پیروزی بود، تثبیت بود و تداوم بود، و الان بیانیه گام دوم ما رو داره به عرصه شکوفایی و بلوغ میرسونه. و در تمام این عرصه ها زنان ایران همراه بودن و شاید بتونم بگم گاهی پیشتاز بودن.
بله.
و هدایت کردن مردان جامعه رو، همسرانشون رو، فرزندانشون رو، حمایت کردن اونها رو و تمام قد پای انقلاب ایستادند. و خدا رو شکر امروز روزی ما سرشار از سفیرانی هستیم که در دنیا در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های ورزشی، پزشکی، حتی دیپلماسی روی سیت‌های بین‌المللی میشینن و خوشحالیم که این جایگاه، جایگاه متعلق به زنانه. من خدمت دانشجوها عرض می کردم، گفتم یک روزی شاید حضرت امام وقتی خواستن انقلاب ما رو معرفی بکنن، عزیز دل سرکار خانم دباغ رو فرستادن برای یک سفر، و امروز ما این سفرامون هر روز و هر ماه و هر سال دارن به کشورهای دنیا در واقع سفر می کنن و فریاد ما و صدای ما و اون اوج انسانیت و اسلامیت رو به گوش مردم دنیا میرسونه.
بله، بسیار عالی توصیف فرمودید. متشکرم از شما خانم دکتر ذوالفقاری. جنبه حمایتی که شما اشاره فرمودید، شاید دهه‌های پیش واقعا اگر حمایت زنان نبود و مردانشون رو حمایت نمی کردن، مردان شاید نمی تونستن که در عرصه های حالا جنگ یا همینطور مدیریتی یا نمی دونم اتفاقات خیلی مهمی که افتاد اونها مشارکت داشته باشن و تاریخ رو به زیبایی در کشورمون ورق بزنن. اما این شاید میتونم بگم یکی دو دهه اخیر هم زنانمون خیلی وارد جنبه‌های اقتصادی کشورمون هم شدن، چقدرشون وارد کار تولید شدن، حالا شما احتمالاً بیشتر در جریان هستید، و وارد موضوع دانش شدن و از دانش خودشون رو، مهارت‌های خودشون بالا بردن، و این بالا رفتن و ارتقای دانش و آگاهی و مهارت تونسته به اونها اجازه بده که وارد عرصه‌های چه بسا مردانه بشن. این گونه نیست خانم دکتر؟
حتما همینطوره. من یه ارجاعی بدم به فرمایش امسال مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که زنان و مردان برابرند، مساویند، و این تفاوت‌ها از منظر نقش هاست. یعنی انسان به ما هو و انسان فرقی با هم ندارند و این فقط نقش هاست به واسطه اون قابلیت هایی که خداوند داده. هر کدوم قابلیت هایی دارن و هر کدوم تکالیف و حقوقی رو برای خودشون ترسیم کردن. زنهای امروز ما تونستند این رو ثابت کنن، بگن من نه کالام، نه وسیله تبلیغاتم، من میتونم دوشادوش مردان، سیاستمدار باشم، اقتصاددان باشم، دانشمند باشم. یه نگاه شما بکنید به شرکت‌های دانش بنیانی که تا توی این دهه اخیر شکل گرفته.
بله.
تعداد زنانی که در عرصه مدیریتی این شرکت ها هستند، تعداد نخبگان زنی که ذیل بنیاد نخبگان امروز دارن فعالیت میکنن، تعداد زنانی که در جایگاه مدیران شرکت های تولیدی و کارخونه های صنعتی ورود کردن و الحمدلله پیشتازن.
خدا رو شکر.
بسیار موفق.
خدا رو شکر. تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر نعیمه ذوالفقاری، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه. برای شما و همه زنان ایران زمین آرزو موفقیت و سلامت دارم. خدا یارتون باشه. متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
متشکریم از اینکه پاسخ سوال امروز برنامه جشن ایران رو دادید. گفتیم اگر که مدیر فرهنگی باشین چه میکنید در این ایام. آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه گفتن از شاعران و نویسندگان بیشتر حمایت میکردم تا آثارشون بیشتر دیده بشه.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، این ایام رو بهتون تبریک میگم. من اگه مدیریت فرهنگی رو به عهده داشتم، سعی میکردم بیشتر روی ادبیات غنی کشورمون بیشتر سرمایه گذاری کنیم و اونها رو بیشتر به نسل جدید آموزش بدیم. چون زبان ادبیات فارسی سرشار از نکته های نقص و اندآموزه که میتونه تأثیر مؤثر و مثبتی روی فرهنگ سازی داشته باشه. من ناهید رودکی هستم، دبیر بازنشسته ادبیات از تهران.
خیلی متشکرم خواهر گرامی که تماس گرفتین. پاینده باشین. و خانم عظیمی از تهران نوشتن که ایران سربلند، پیروزی اراده مردمانت در نسل بعد از نسل در برگ تاریخ روشن است چون آفتاب، همیشه پیروز و آباد باشی. امیدواریم که روزگارتون آباد باشه، همیشه با انگیزه و انرژی مثبت قدمی به سوی آبادانی کشورمون برداریم و یادمون نره که این کشور برای ماست و همیشه باید براش تلاش بکنیم. تا فردا ساعت 9 صبح با یک جشن ایران دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
Thank you. زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتن این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می بینیم پیش کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب اون که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید. نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی، خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکلی میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این به بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت میخواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه میرسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمیدهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد بگیم چرا خشونت که انزجاره، میگه تا حالا هر چی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. درسته که این در فضای ذهنی است، در حالی که جامعه یک واحد پویاست. باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مبین اون اعتماد بی دلیلی که میگن این شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.